أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چون این روزها روز آخر تحصیلی است و امشب شب آخر جلسه است، لازم می دانم تذکرهایی را خدمت شما عرض کنم و امیدوارم این تذکرها برای من و برای شما مفید باشد. تذکر اولی که به همه دارم، مخصوصاً به جوانهای عزیز، انسان در مخاطره عجیبی است. ممکن است به یک آن سقوط کند از مقام عالی به اسفل السافلین. انسان در این دنیا باید همیشه متوجه باشد، نظیر راننده ای که پشت ماشین نشسته است، اگر یک آن غفلت کند به سقوط کشیده می شود. راهی که انسان در این دنیا داره از مو باریک تره، از شمشیر برنده تره، از آتش سوزنده تر است. و یک آن غفلت او را به سقوط بکشاند. از طرفی هم دشمنهای فراوانی اطراف این انسان را گرفتند، دشمنهای درون، نظیر نفس اماره که پیغمبر خدا پناه به خدا میبرد از او، دشمنهای برون، نظیر شیطان که قسم خورده از همه رو اقوا کند جز بندگان مخلص را، که از آیه می فهمیم دسترسی به همه هم داره جز پیغمبر و امام. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که معنای آیه این میشه دسترسی به همه دارم جز به بندگان مخلص، جز به پیغمبر و امام. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم، دشمنها متوجه و ما غافل. نظیر نفس اماره همیشه متوجه است برای نابود کردن ما. یا شیطان و اعوانش همیشه متذکر است، متوجه است برای نابودی ما و ما غافل از همه چی. لذا این انسان در مخاطره عجیبی است. اگر خدا را داشته باشد، اگه دست عنایت خدا روی سرش باشد نجات پیدا میکند، و الا اگر یک آن دست عنایت خدا از سرش برداشته بشه سقوط میکند. چه سقوطی؟ سقوط میکند بعض اوقات منجر به کفر، بعض اوقات منجر به گناهان بزرگ بزرگ، به اندازه ای گناه بزرگه که خود حیران و سرگردان میشی. و اگر بخواهیم پشتوانه داشته باشیم، یعنی اگر بخواهیم خدا نظر لطف به ما داشته باشد، دست عنایت خدا همیشه روی سر ما باشد، باید با تقوا باشیم. فذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون میکنه. اگه با تقوا شدید دست عنایتم همیشه روی سر شما. اگر انسان با تقوا شد، اگر انسان خود رو در محضر خدا دید، خدا وعده داده است که به فریاد او در بنبست‌ها برسه. خدا وعده داده است در همون حال غفلت انسان رو بگیره. خدا وعده داده است که انسان سقوط نکنه. و حتی وعده داده است که من طرد شیطان هم میکنم. اگه تقوا باشه، انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه. یعنی اگر بنده ام زیر پرچم من باشد نگاهش می‌دارم، نمیذارم شیطان او را ببره. اگه زیر پرچمم نباشد، اگه با تقوا نباشد، اگه پشتوانه مثل من نداشته باشد، اون وقته که شیطان او را میبره. به عبارت دیگر قرآن میفرماید اگر زیر پرچم شیطان شدی به سقوط کشیده بشی. و میدانید اول آیه در قرآن بعد سوره حم هدن للمتقینه، یعنی پروردگار عالم دست آدم با تقوا رو میگیره، در بنبست ها به فریادش میرسه، نمیگذارد سقوط کنه. بنابراین تقاضایی که از همه دارم، مواظب باشید با تقوا باشید، مخصوصا آقایانی که حالا سفر می کنن در میان مردم، این توجه را باید بیشتر داشته باشند. معمولا اهل علم که در میان یکدیگر باشند گناه کمتر می کنن یا گناه نمی کنن، اما انسان در میان مردم باشد و گناه نکند، انصافا مشکلی و توجه بیشتر می خواهد. تقاضا دارم بری برگردی و با دین برگردی، با تقوا برگردی. خیلی مشکل است انسان یه تقوایی تحصیل کرده باشد، یه فضیلتی تحصیل کرده باشد، 3-4 ماه بره از قم بیرون، وقتی که برگشت دست خالی برگرده. خیلی حسرت و ندامته. جوانهای عزیز، به امید خدا برید، دست پر بگردید، لااقل اون چه دارید از دست ندید، لااقل اون چه میبرید برگردانید. و قرآن شریف میفرماید اگر میخواهی اون چه داری زیاد بشه نکم، باید از من بخواهی. فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. خداست که انسان رو مهذب میکنه. باید از خدا بخواهیم ما را در صحنه ها نگاه بداره، از خدا بخواهیم وقتی که می رویم بر که می گردیم دست خالی بر نگردیم. خیلی حسرت و ندامت که انسان بره به عنوان تعطیلی بر که می گردد از همه چی تعطیل شده باشد. این نصیحت اول من به شما و این که بدون در مخاطره ای، بدان دشمن درون و برون فراغون داری، بدون از دست این دشمنها و از این مخاطره ها نمیتونی نجات پیدا کنی جز خدا. و خدا میگوید اگه میخوای مرا داشته باشی باید به یادم باشی، باید با تقوا باشی، باید خودت رو در محضر من ببینی، سنجیده بگویی، سنجیده کار کنی. وقتی میگویی ببینی که آیا خدا راضیست یا نه، وقتی کاری را انجام میدی ببین خدا راضیست یا نه. تذکر دومی که به اهل علم دارم، مخصوصا به فضلای مجلس، این است که در ایام تحصیلی برای ما یه ملکه‌ای پیدا میشه، یه علمی پیدا میشه. اگر مواظب نباشیم در ایام تعطیلی، اون چه تحصیل کردیم از بین خواهد رفت. حتی اگر ملکه اجتهاد برای کسی پیدا بشه، یک ماه دو ماه تمرین نکنه ملکه اجتهاد از بین میره. دیگه چه رسه ملکه هم پیدا نشده باشه. اگر شما این چند ماهه که تعطیل است به فکر تحصیلتون نباشید به جایی نمیرسید، برای اینکه اون چه تحصیل میکنید در تعطیلات از دست میدید. لذا باید یه برنامه درسی داشته باشید. حالا یا درس خوندن، یا درس گفتن، یا مباحثه کردن، یا اقل مطالعه کردن، این حتما باید باشه. یعنی مثلا درسهایی که در ایام تحصیلی خوندید در تعطیلات حتما یه دوره باید بکنید، لا اقل این باید باشه. در 24 ساعت اقلن 2 ساعت، بیشتر کمتر، کمتر که نه، صرف همین بشه، صرف تحصیل بشه، صرف مطالعه فقه و اصول و ادبیات بشه. اگر ادبیات میخوانی صرف ادبیات، اگر فقه و اصول میخوانی صرف فقه و اصول. و حتی من عقیده دارم که اگر ما متوجه باشیم تعطیلی بهتر از تحصیلی. یه قضیه این مشهوره و این قضیه درسته، خیال میکنم درست بشه، که میرزای شیرازی علیه الرحمه هر وقتی درس تعطیل میشد خوشحال میشد. یه خوشحالی برای تنبلی مرحوم میرزا نبود. مرحوم مدرس در اصفهان رحمت الله علیه، مرحوم امیرصد حسن، فرموده بود که این میرزای شیرازی و چند نفر دیگه پیش من درس میخوندن و از مدرسه صدر اصفهان می آمدن مسجد رحیم خان اصفهان، تقریبا 2-3 کیلومتر راه بیشتر شاید باشه. مرحوم مدرس فرموده بود من اول اذان صبح که نماز می خوندم درس می گفتم و اینها از بازار می آمدن خانه برای درس من. مرحوم امیرصد حسن رحمت الله علیه فرموده بود که یک شب برف اومده بود، به اندازه ای برف اومده بود که من در اتاق را که میخواستم باز کنم به زور باز شد، از بس که برف پشت در اتاق بود. میفرماید قبل از آن صبح بود، پاشده بود برای تهجدش. میفرماید رفتم بیت التخلیه، تو دالون دم در بود، دیدم صدا میاد، دو سه تا دارن با هم حرف میزنن. میگه درو باز کردم دیدم که امیرزا حسن شیرازیه، میرزای شیرازی، بعد میرزای شیرازی شد. دیدم امشب تو نیم متر برف زودتر اومدی و اومدن تو خونه، درسشون رو خوندن رفتن. میرزای شیرازی تنبل نبود. چرا از تعطیلی خوشش میمد؟ برای خاطر همینه که الدرس حرف و تکرار الف. این چیزهایی که ایام تحصیلی میخونیم در ایام تعطیلی باید هضمش کنیم. بعضی از حیوانها میدانید اینجوری هستن که غذا رو میخورن، بعد که پخته شد در معدشون در میگردونن تو دهنشون و حسابی ای رو میجون، بعد هضمش میکنن. طلبه در تحصیل باید اینجور باشه، باید در ایام تحصیلی جلد و جلد میخورد جمع بشه، در ایام تعطیلی ای رو باید هضمش بکنی. میرزای شیرازی رحمت الله علیه اگه از تعطیلی خوشش می آمد برای ای بود، بخواست هضم بشه، بخواست ملکه درست بشه، ملکه هم درست شد. اگر خدای نکرده شما هفته دیگر ول کردید تحصیل و رفتید و چند ماه دیگه اومدید کل اول. اتفاقا استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله بارها همه سالی این نصیحت رو به ما میفرمودن و ایشون میفرمودن که اگه تمرینی نباشه، اگه مباحثه و مطالعه‌ای در کار نباشه، ملکه‌ای که پیدا شده از بین میره. این همون عرض منه، ملکه اجتهاد به مرور زمان پیدا میشه. اون کسی که شهر لم عمیق کنه در شرف ملکه پیدا کردنه، اون که کفایه میخوند در شرف ملکه پیدا کردنه، اون که خارج میخورد در شرف ملکه پیدا کردنه برای اجتهاد و فقه حصوله. یه وقت خود متوجه نیست میبیند ملکه اجتهاد براش پیدا شد. این ملکه آن به آن باید قضاش بدی. نظیر سلول های بدن، سلول‌های بدن خیلی نازل ببه هستن. اگر چند ثانیه به سلول‌های بدن غذا نرسه میمیره. چند ثانیه. ملکه که برای انسان پیدا میشه نظیر سلول بدنه، آن به آن باید به او غذا برسه. اگر شما عزیزان شنیدید شیخ انصاری رحمت الله علیه فرموده است من روز چهارشنبه ملا هستم روز شنبه عامی، تعجب نکن، شیخ درست میگه. میگه دو روزه به این سلول مغزی من، به این ملکه من قضا نرسیده. لذا در ایام تعطیلی حتما مباحثه ای، تدریسی، تدرسی، مطالعه ای داشته باشید، مخصوصا اگر دوره بکنید اونچه خوندید خیلی خوبه. ولی چیزی که باید توجه داشته باشید اینه که استثمارگر قرآن میگه کارش اینه که نسل حاضر و نسل آینده رو نابود کنه. یهلک الحرث و نسل. کار شما طلبه ها عکس کار استثمارگر هاست. شما مخصوصا در این زمان یحیل حرث و نسل باید باشی. او یهلک الحرث و نسل، فرعون یهلک الحرث و نسل بود، یعنی جوانها رو میکش، زنها رو بی عفت بار می آورد، نسل حاضر رو نابود میکرد، نسل آینده رو به بی‌عفتی میکشون میکشت، هم نسل حاضر رو هم نسل آینده رو. شما طلبه باید به عکس او باشی. یحیی الحرث و نسل. اما برو نسل آینده، همینه که گفتم، نسل آینده ملا میخواد، نسل آینده مدرس میخواد. شما باید مدرس این حوزه بشید انشاءالله. نسل آینده مرجع میخواد، شما باید مرجع آینده باشید انشاءالله. نسل آینده ملا میخواد، ملا درس خوندن میخواد. آدم درس نخونه که ملا نمیشه. نصیحتشو کرده، گفتم خوب درس بخون در ایام تحصیلی و این ملکه از دستت نره در ایام تعطیلی و دوره کن تا این که انشاءالله وقتی برگشتی برانی نباشی. اما نسل حاضر، نسل حاضر رو ما طلبه ها باید دریابی، چنانچه نسل آینده رو باید دریابی. خب نسل حاضر رو به چه جور باید دریابیم؟ تبلیغ. الان برای ما طلبه ها چنانچه درس خوندن، خوب درس خوندن واجب کفایی است، برای بعضی هم واجب عینی، تبلیغش هم همینه. تبلیغ برای ما واجب کفایی است. در این زمان باید جامعه رو، باید انقلاب رو دریابیم. این انقلاب اگه بخواد به جایی برسه که انشاءالله میرسه، به ثمر برسه، دست ما طلباست، ما باید نگاهش بداریم. روحانیت این انقلاب رو آورده، این انقلاب رو باید نگاه بدار. لذا این انقلاب اسلام، شیعه، روحانیت، تبلیغ میخواد. باید ما مبلغ باشیم در ایام تعطیلی که خیلی هم هست، باید دریابیم جامعه رو، هر که به فراخور حالش. الا اینکه اگر بخوایم مبلغ خوبی باشیم باید ملا باشیم. ملای اینجا مرادم فقط به خصوص نیست، باید در معارف اسلامی کار کنی، در اعتقادات باید هممون خوب کار کنی. اگر یه بچه کمونیست یه شبهه هکر بتونیم جواب بدی، در اقتصاد اسلام وارد بشی، از نظر تفسیر ملا باشی، از نظر روایت اهل بیت ملا باشی، از نظر تاریخ وارد باشی تا بتونیم منبر بری. مخصوصا تفسیر و روایت و تاریخ، در این سه چیز خیلی باید کار کنی. بله در اعتقادات که اون حرف دیگریست، حتما اون خیلی طول نمی کشه، در اعتقادات باید ملا باشی. لذا در ایام تعطیلی هر که به ذوق خودش، مثلا یک کسی می توانه در ایام تعطیلی یک دوره نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی رو مطالعه کنه. یکی از بزرگان به من میگه من نهج البلاغه رو، یعنی این شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو در موقع خواب مطالعه کردم، تا اومد خوابم ببره چند صفحه مطالعه میکردم دورش تمام شد. اگه آدم کار بکنه یقین داشته باشی ذره ذره جمع شه و از بنگه دریا شه. یا تفسیر یا روایت یا چیز دیگری، باید ملا باشی. مبلغ باید متدین باشه. اگه مبلغ دین نداشت ضرر او خیلیه، خیلی. خدا نکنه یه مبلغ متدین نباشه، خدا نکنه یه کسی امامه داشته باشد اما دین نداشته باشه، خیلی ضرر داره. ملا باید متدین باشه، متدین به درد بخور باید ملا باشه. یعنی ما طلبه ها در حالی که باید ملا باشیم متدین باشیم، متدین باشیم ملا باشیم، متدین ما طلبه ها منهای ملا بودنمون هیچ ارزش نداره، ما طلبه ها ملا بودنمون منهای تدینمون هیچ ارزش نداره، بلکه هر دوش ضرر داره. یکیش میشه عالمون متحقق، یکیش میشه جاهل متنسق، هر دوش ضرر داره. یعنی امامه منهای علم ولا تقوام توش باشه با مصیبتا، امامه منهای تدین ولا علمم توش باشه با مصیبتا. ما طلبه ها باید این دو بال دوش به دوش یک دیگه بره جلو، باید ما طلبه ها عاقل باشی. مبلغ عقل میخواد، عقل اینجا که میگم یعنی عقل اجتماعی. عقل اجتماعی یعنی چه؟ یعنی خوب بگوید، به جا بگوید، خوب کار کند، به جا کار کند. معنای فصاحت یعنی خوب گفتن، معنای بلاغت یعنی به جا گفتن. خوب گفتن مرادم این نیست که بتونه رجز بخونه، خطابه بخونه، پشت سر هم بریزه بیرون. نه، خوب گفتن غیر از اینا، یعنی چیز خوب گفتن برای مردم. یک ساعت مردم رو معطل کردن با خطابه و شعار این جور نمیاد آقا. مردم چیز میخوان، مردم از این انقلاب، مردم از من طلبه، از تو یه امامه به سر چیز میخوان، چیز باید تحویلشون بدی. و علاوه بر این به جا چیز میخوان. این به جا چیز بخوان میدونی یعنی چه؟ یعنی اگه رفتی جیب هوا اونجا مسئله حیض و نفاس نگو. میگفت رفته بود اونجا مسئله حیض و نفاس، میگفت اون جوان عزیز میگفت آه این که اینجا خیلی درد من نمیخوره، میگفت بعد که زن پیدا کردی برای زنات بگو. این رو میگن بی بلاغتی، بی بلاغتی.
توی ده میره برای چهار تا پیرزن که این پیرزنه میخواد بابا باید بفهمه اگه نخواد تو دهنش در کرد و دو دفعه کرد دو دفعه تو دهن برگردان روزش باطله یا نه، و این پیرزنه یه کاری بکنیم که با عروسش خوب بسازه. میره یک ساعت برای این پیرزن برای این پیرمن رجز بخونه، اونم چرت میزنه. یک کاری باید کرد که این پیرزنه را آدمش کرد، آدمش کرد. یک کاری باید کرد جبه محذب بشه، یک کاری باید کرد انقلابیا محذب بشن و الا انقلاب ما خونسا میشه. یادم نمیره یه دسته ای از شرکت نفت سال اول انقلاب اومده بودن خدمت استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، یه آدم زرنگی که خوب میگفت و به جا میگفت، باریکلا بلند شد ایستاد گفت آقا نیامدیم بگوییم از انقلاب چه میخواهیم، آمدیم بگوییم انقلاب از ما چه میخواهد. بفهمونید به مردم که آقا یک نسل باید بگذره از انقلاب چیز بخوای، همه انقلاب از ما چیز میخواه. چه خوش گفته باریکم. بعد مرادم اینجاست، استاد بزرگوار ما پشدن جواب ایراد دادن، فرمودن انقلاب از شما دو چیز میخواد: یک مهذب شدن خودسازی، دو وظیفه ای به دوش همه هست این وظیفه رو خوب انجام دادم، من طلب وظیفه دارم خوب انجام بده، بازاری وظیفه داره خوب انجام بده، من طلبه مواظب باشم چه میکنم، بازاری مواظب باشه گران فروشی و احتکار نکنه، زارعه وظیفه داره خوب انجام بده. لذا بسازید مردم را، به جا برا مردم چیز بگید، چیز خوب بگید، هم چیز خوب هم به جا چیز گفتن، اینو میگن عقل. ما طلبه ها این سه چیز رو باید داشته باشیم: ملا بودن در تبلیغمون، عاقل بودن در گفتنمون، عاقل بودن در کردارمون. برای اینکه ممکنه در یه جلسه طرز نشستن شما جوری بشه که مردم از آخوند برگردن، ممکنه طرز خوردن شما تو جلسه جوری باشه که مردم از روحانیت برگرده. ببین چی میخوری، چه جور میخوری، ببین چه جور مینشینی، ببین در مجلس چه میگویی. این شرط اساسی است برای ما. لذا در ایام تعطیلی باید ملاشی، اینا دیگه درس خوندن نمیخواد، تفسیر مطالعه کردن و روایت مطالعه کردن و تاریخ مطالعه کردن و اعتقادات مطالعه کردن و اقتصاد اسلامی مطالعه کردن، اینا درس خوندن نمیخواد، مطالعه کن در ایام تعطیلی، مطالعه کن تا ملاشی برای تبلیغ. چیزی که اینجا تذکر بدم اینه، در حالی که تعطیلیتون رو پر کردم اما مواظب باشید، ما استراحت میخواییم، تفریح میخواییم، خودتون خسته نکنید و برگردید، تفریحتون هم داشته باشید، استراحتتون هم حتما داشته باشید. اصلا ما طلبه ها یه اشتباه بزرگی که ما داشتیم، عجیب هم داشتیم، و من و امثال من الان میبینم که یه پیری زود رس اومده و دیگه حتی سلول هم دیگه کار، سلول های مغزی هم دیگه کار نمیکنه. سببش اینه که ما به خودمون نرسیدیم و اشتباه کردیم. این جسم مثل اسبه، اگه روح ما سوار این اسب بشه میتونه پرواز بکنه و اما اگه اصل نداشته باشه نمیتونه پرواز بکنه. این جسم ما خوراک میخواد، باید مواظب این اسبه در کاه و جو و استراحتش باشیم. بار چندون برابر نباید بار او بکنی، بی کاهی و بی جویش نباید بیزاریم. لذا یه طلبه به اندازه خواست جسمش باید بخوابد، باید بخورد، باید استراحت کنه و امثال اینو، باید تفریح کنه. اون که بده پرخوریست، اون که بده تنبلیست، اون که بده پرخوابیست و اما خواب به اندازه، خوراک به اندازه، حتما این باید باشه. لذا اگر تعطیلی شما را پر کردم اما تقاضا هم ازتون دارم در حالی که مواظب روحتون هستید، مواظب ملکتون هستید، مواظب ملا شدنون هستید، مواظب جسمتون هم باشید. و اینم عرض کنم برای اون کسانی که زن دارن و این که اگر تو زاهدی، اگر تو کار داری، زن و بچه استراحت میخوان، زن و بچه تفریح میخوان، زن و بچه چند ماه اینجا موندن در غربت، نمیدونم باید اینها یه جایی باشن که وقتی میخوان برگردن با علاقه برگردن. مواظب اینم باش، انسان باید مواظب زن و بچهش باشه. خیلی مثل بزرگان، مثل ائمه طاهرین، مثل شخص رسول گرامی باید هم اینجا هم اونجا به فکر اونها خوب باشی، ایثارگر باشی، عفو باشید و به فکر این که زن و بچه در رفاه و آسایش باشن، تا این که من کاد دل عیاده کل مجاهد فی سبیل الله شامل حالتون بشه. این هم مطلب دوم. تذکر سومی که دارم و تقاضا دارم از همه، مخصوصا جوانها، مخصوصا داغا، تذکر توجه دو بفرمایم و اون اینه که قرآن شریف وعده پیروزی داده. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. اما همین قرآن که وعده پیروزی داده میگه اگر تنبلی، اگر اختلاف، اگر توکل در دنیا پیدا شد، پیروزی نه پیروزی، انقلاب نه انقلاب. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. مواظب باشی اختلاف بد چیزی، همین مقدار بدانید اختلاف مال اهل جهنمی. قرآن می فرماید اهل جهنمن که ای با اون نمیسازه، اونم با اون نمیسازه، او را لعن میکنه، اون را لعن میکنه. قرآن اینجور میگه، می فرماید که کلما دخلت امتون لعنت اختها. این جهنمیان که هم دیگر را لعن می کنن، پشت سر هم دیگر حرف می زنن، اما طلبه هم دیگر را ترد کردن، طلبه که جهنمی نیست، طلبه بهشتیه. قرآن درباره بهشتی ها می گن با هم متحدن، با هم برادر. و نزعنا ما فی صدورهم من غل علی سرر متقابلین. این صفت اهل بهشته، این هم صفت اهل جهنم. مواظب باشید اگر رفتید در شهرتون، اگر رفتید جایی یه دفعه خدای نکردی اختلاف نندوزید. اگر اختلاف هست یه طرفه نرید و تا اون اندازه که میتوانید آتش اختلاف رو کم کنید. تقاضا دارم از شما جوانها این که اگر روحانی دهی یا دهتون یا شهرتون یا جایی رفتید روحانی شهری، این اون که شما میخواید نیست، تردش نکنی، با او بسازی، احترام او را نگاه بداری. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، شاه عباس رفت دیدنش با شیخ بهایی، اونجا مسئله اومد جلو، شیخ بهایی غالب شد، حسابی شیخ بهایی غالب شد و شاه عباس خیلی خوشش اومد که آخوندش غالب شد. لذا دیگرانم خوب دیدن که بله، شیخ انصاری غالب، مرحوم مقدس اردبیلی مغلوب. جلسه تمام شد، عصری مرحوم مقدس اردبیلی مرحوم شیخ بهایی رو تو حرم پیداش کرد، گفت بیا بریم وادی السلام یکت بگردیم. شاه رو گذاشتندش تو حرم، دوتاشون رفتن وادی السلام. مقدس اردبیلی شیخ بهایی رو ملوندش به هم، گفت اون که گفتی این اشتباه بود، اون که گفتی این اشتباه داشت، اون که گفتی اون اشتباه داشت. شیخ علیه الرحمه، معلومه شیخ خیلی منزه بود، شیخ بهایی گفت خوب آقا چرا تو جلسه یادم ندادی، چرا تو جلسه نگفتی اینجا برادمه. مقدس فرمود برای این که اگر من اونجا جوابتو میدادم در جلسه پایین میبیدی و احترام تو پیش شاه در ما لازم و واجبه. حرف خیلی عالی است. اگر مثلا در یه دهی رفتید آخونده اون ده رو خرابش نکن آقا، این بدبخت، این بیچاره، این باچاره اینجا 50 سال استخون ترکنده تا حالا تونسته چند تا مرید پیدا کنه و این مرید رو بکشونه به بهش، تو یه ساعته بخوای خرابش کنی؟ این استخوندارا حالا ولا مثل تو مثل تو داغ نی، اصلا شاید بعضشون بلد نباشن داغی شلی یعنی چه، اینا را نگهشون باید داشت، باید نگاهشون داشت. ما همه را بخواییم برنگ خودمون در بیاریم، این اگه بخواییم همه را برنگ خودمون در بیاریم اون وقت خودمون برنگ شیطان در میان، نمیشه که، باید مواظب باشیم. یه دفعه خدای نکرده برد یه جایی و اختلاف بندازه، اختلافی که دیگه نشه حل بکنی. همین مقدار بهتون بگم، امام جمعه با سپاه، سپاه با جهادی، اونها با روحانی، اگر اختلاف داشته باشن سودش رو استثمارگرها میبرن، سودش دشمن میبرن، به غیر شکست برای خودشون، به غیر بدبختی برای خودشون، به غیر شکست برای انقلابمون، برای اسلاممون هیچ ندار. ببین قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یزیق بعضکم بأس بعض. یعنی خدا ای بشر مواظب باش برای اینکه خدا قادره اینکه آتش از آسمون برات بفرسته، عذاب از زمین برات بفرسته مثل زلزله شه، و خدا قادره اینکه اختلافتون بندازه تا اینکه به جان هم بیفتی. ببین این آیه رو، این آیه میگه اختلاف در یه ده، در یه شهر، مخصوصا بین روحانیگر، اختلاف بدتر از زلزله، بدتر از چند وقت قبل که بمب مینداختن، مخصوصا اونجا که بمب مینداختن چقدر در اونها سخت بود. قرآن میگه سخت در از این یا مثل این اختلاف در یه شهر، اختلاف در یه ده. بعد قرآن میگه سببش هم اینست که به جان هم میفتید، وقتی به جان هم افتادید خواه ناخواه دشمن استفادهش خواهد کرد. مرد باشی، متدین باشی، عاقل باشی و تا میتوانید هیزم رو از زیر آتش بیرون بکشید، نه اینکه علی عزو بالله هیزم آتش برافروخته رو شما برافروخته ترش کنید. لااقل تقاضا دارم اگه جایی رفتی و اختلافی، اگر نمیتونی رفت بکنی دامن به اختلاف نزن، ساکت باش. این هم تقاضای دیگه. تقاضای دیگری که هوا هم گرمه، بیشتر از این مزاحم نشم، 7-8 تا تقاضا دیگه داشتم. تقاضای دیگه که از شما دارم اینه که امام صادق سلام الله علیه میخواد ما مبلغ باشیم عملا، نه زبانا. امام صادق میفرمایند کونو دعاتن الالله به غیر السنتکم و کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یعنی باید شما با عملتون مردم بسازید. بعد می فرماین مواظب باشی زینت برای ما باشی، ننگ برای ما نباشی. در اون روایتی که برای ما طلبه هاست می فرماین الحسن لکل احدن حسن و منکه احسن لمکان کمنا و القبیح لکل احد قبیح و منکه اقبح لمکان کمنا. خوبی از هر که سر بزنه خوبه، اما از توی طلبه خوبتره، چون منصوب به امام صادق. بدی از هر که سر بزنه بده، اما از توی طلبه بدتره، چون منصوب به اسلامی، منصوب به امام زمانی، منصوب به امام صادق. ما باید از نظر عمل مردم رو بسازیم. امام صادق به شاگردهاش میگفت شاگردهای من یک کاری بکنید که بگن بری کلا به امام صادق، چه چیزهای خوبی تحویل جامعه دادی. امام صادق، امام زمان فعلا این را از شما میخواد که اگر یک ماه رفتی در دهتون و برگشتی، پدر و مادرتون خوشحال باشن، الحمدلله که چه افتخاری برام شده، اهل ده الحمدلله این آقا چه خوب آقایی شده، باریکلو به حوزه چه چیزها تحویل داده. باید اینجور باشی. و اما اگه شرکت کردی تو غیبتشون، علیاذ بالله، یه قضیه هم تو دیگه الان واردی، ازت میپرسن داخترش کردی، غیبتا رو کردی به نام انقلاب، شایعه ها رو پراکنی کردی به نام انقلاب، تهمت زدی به نام انقلاب. خب میبینن اون مشت حسنه، میبینه که آقا حسینه مثل مشت حسنه، میگه خب این آقا که رفت و اومد که با من فرق نکرده، من غیبت میکنم اینم میکنه، من تهمت میذارم اینم میزنه، من نماز رو میذارم آخر وقت خوب اینم میذاره، من نماز شب نمیخونم اینم نمیخونه. چی شو؟ این میشه ننگ امام زمان، این میشه ننگ حوزه علمیه قوم، این گناهش دیگه لا یغفری. بارها استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله زلده وقت تعطیلی این نصیحت رو به ما می کردن در جلسه اخلاقشون، و دیدم که در تلویزیون هم 2-3 روز قبل همین نصیحت رو به روحانیت کردن، که روحانیت رفته بودن دیدن ایشون. همین نصیحت رو که آقا اینجور شده، حالا بدبختی یا خوشبختی، که اگر یه بدی از ما طلبه ها ببینم نمیگن عاشق حسن بده، میگه اینم آخوندا ببین. اما اگر یه بقال بد در اومد میگن این مشتاسن بقال گرون فروخ، گرون فروخ. این هست. بعد ایشون به ما میگفتن اگر یه دفعه رفتید یه جایی و بد در آوردید مردم گفتن اینم آخونده، این گناهش لا یغفره. مرادشون اینه که یعنی این دیگه موفق به توبه نمیشه، برای اینکه یه کاری کرده جسارت شده به همه روحانیات من الباب الی البحرام. مواظب باشید، زینت باشید برای حوزه علمیه، زینت باشید برای امام زمان، ننگ نباشید. از نظر عمل مردم رو بسازید، بهترین سازش ها عمل شماست. وقتی دیدن که ساکت و صامت و مؤدب در جلسه می نشینی، دفعه اول اگه غیبت کرد دفعه دوم دیگه خجالت می کشه غیبت کنه، اما وقتی دیدن که غیبت می کنه تو گوش دادی، یکی هم روش گذاشتی، اونم جسور میشه. توهین به آیه قرآن میشه، برای اون خیلی گناه نداره، برای تو گناهش بزرگ است، بزرگ. یه نصیحت دیگری هم به شما عزیزان بکنم، اگر جایی رفتید و مبتلا شدید به جلسه زنانگی، نمیگم قبول نکن، اما میگم مواظب باش، مواظب، باید با عصای احتیاط راه بری. لذا حتما باید پشت پرده باشه، حتما باید در جلسه خنده نباشه، حتما با قاطعیت باید حرف بزنی، حتما اگر زن با عشوه‌گری که مرادمه یعنی زنانگی حرف زد، با قاطعیت حرف نزد، با تبسم حرف زد، جلوش بگیری، جلسه رو اینجور اداره بکن. اما عیاذ بالله اگه تو خندیدی اونم خندید، نمیدونم تو شوخی کردی اونم خندید، اون چیزی گفت تو خندیدی، یا پشت پرده نبود، اینا کم کم یه چیزهایی ازش در میاد. و نگویید در اجتماع، نگویید من سفتم، نگویید نه طورینی، نه نه، با عصای احتیاط باید راه ره، با عصای احتیاط. یه وقت روایتشو برای شما میخوندم، تکرارش کنم. یه کسی از شاگردای امام صادق اومد خدمت امام صادق، گفت ابن رسول الله میخوام برم جلسه زنانه، برم یا نرم؟ فرمود نه نمیخواد داری. گفت ابن رسول الله پشت پرده طورینی و من میگم اونا میشنون. فرمودا خوب برو. رفت یه چند روزی که قضقضی یه طول کشید، یه وقتی یه شوخی کرد در ضمن بحثش، زنا خندیدن، خبر دادن به امام صادق این شاگردت شوخی کرده، زنا خندیدن. امام صادق راوی میگه تو وسط راه ببرسی ایستا، دست گذاشت به کمر، گفت فلانی شنیدم دست گل به آب دادی، شنیدم شوخی کرده تو جلسه زنانگی. بعد فرمودن فلانی اگر یه جلسه دو جلسه این جورا بگذرد دیگه دین جایی نیست. نی مواظب باش. بله گفتم نمیگم جلسه زنانگی نداشته باش، داشته باش، اما باید خیلی قاطع. یه روایت شیرینی داریم، این روایت رو برای شما خیلی خوبه، برای زنها اینم هدیه آخر من باشه به زنهای جلسه. یه روایت داریم که سه چیز برای مرد خوبه اما برای زن بده. عکسش ببخشید، سه چیز این برای زن خوبه اما برای مرد بده. یک، تکبر. تکبر برای زن خوبه، برای مرد بده. دو، ترسو بودن. این برای زن خوبه اما برای مرد بد. سوم به اخت، به خاله. این برای زن خوبه اما برای مرد بده. این حرف یعنی چه؟ چی میخواد بگه این روایت؟ این روایت میخواد بگه یه زن باید بخیل و ترسو و متکبر باشه؟ این که نیست. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خانم در مقابل نامحرم قاطع باش، متکبر باش، تبسم نکن، جدی حرف بزن، با عفت باش، با حجاب باش. گرچه در مقابل شوهر باید متواضع باشی، گرچه در مقابل زنها باید متواضع باشی، اما در مقابل نامحرم باید قاطع باشی. میگه خانم باید با عصای احتیاط راه بری، ترسو باش، برای اینکه در گرون بهایی، یعنی عفت داری و این عفت یکی در میلیون اگر بخواد بهش ضرر بخوره باید مواظب باشی. لذا ساعت 9 شب، ساعت 10 شب یه خانم تنها بخواد بره بیرون، نه، میگه نه، ترسو باش اینجا. میگه در مقابل نامحرم ترسو باش، ترسو. نمیگه از گربه بترس، نه، از گربه نترس، تو خونه هم نترس، تو خونه هم حسابی تنها زندگی کن نترس، اما در مقابل نامحرم ترسو باش. درباره عفت ترسو باش. همچنین بخ، بخ که نمیخواد بگه برای شوهرت گوش نپز، نه، نمیخواد بگه بچه چیز نده، میخواد بگه مال شوهر دستته، باید امانتدار باشی و انسان در امانت باید بخیل باشه. این معنای روایته. وقتی چنین باشد، یه جمله دیگه هم بگم که این برای خودمون باشه و اون اینه که در با عصای احتیاط راه رفتن یکی زن میگه با عصای احتیاط راه برو، که گفتم الان به زن میگه با عصای احتیاط راه برو، یکی هم به 40 ساله به اون طرف ها، 40 ساله های تو جلسه، به 40 ساله های به اون طرف میگه با عصای احتیاط راه برو. من بلغ 40 ولایت عصا فقد عصا، یعنی هر کی 40 سالش باشه دیگه عصا دست نگیره گناه کرده. خب معنا روایت این نیست که یادم 40 ساله مثل من یه عصای آیت اللهی دست بگیر و برو، این که شیخان یتصبا و سبیون یتشیخ میشه و کلاهما ابردون یخ میشه، اینو که نمیخواد بگه. پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من بدبخت دیگه رفتم تو سرازیری و هر کسی که از 40 سال به اون طرف رفت تو سرازیری باید با عصای احتیاط راه بره، باید دیگه گناه تو زندگیش نباشه، باید دیگه در گفتارش در کردارش مواظب باشه، دیگه کم کم داره میره پاش لب گور، به فکر قیامتش باشه، به فکر قبرش باشه. این معناشه. و سوم که باید با عصای احتیاط راه بره، ما طلبه هستی، ما طلبه ها باید با عصای احتیاط راه بریم. شما را به حق امام حسین قسم میدم، شما را به ولی نعمتتون، به سرورتون، به قطب عالم امکانتون امام زمان قسم میدم، همیشه مخصوصا در خارج از قم با عصای احتیاط راه بری، مواظب گفتنتون باشی، مواظب کردارتون باشی. خدای نکرده یه دفعه یک جمله میگویی اسلام شکست میخورد، انقلاب شکست میخورد، روحانیت شکست میخورد و این گناهش بزرگ است، بزرگ. و ما طلبه ها باید بیشتر از پیر مردا با عصای احتیاط راه بریم، حتی بیشتر از خانم ها.
برای اینکه اگر اون زنه رو میگن با عصای احتیاط راه برو، گناهش فردی است. و اما اگر به ما طلبه ها میگوین با عصای احتیاط راه برو، گناهش نوعی است. باز هم تذکر دارم، اما هوا گرمه، دیگه بیشتر مزاحم نشم، شب آخرم هست و التماس دعا هم خیلی گفتن، مخصوصا از جبهه. و فکرم بکنید شما رو به خدا، الان ما اینجا نشستیم، خب من حرف میزنم شما نشستید، اما هم من عرق میریزم هم شما. این جوانها در جبهه در جنوب الان چه حالی دارن؟ اون پشه ها، اون عقرب ها، اون روتیل ها و اون هوا گرمی، الان به اندازه ای هوا گرمی، به اندازه ای گرمی که اینها شب نمیتونن بخوابن، باید دوشکشون را خیس کنن، باید رو که چیزی که روشون میندازن خیس باشه. تا خیسه میتونن یه چرتی بزنن، تا خوش شد آتش میگیرن. لذا به این جبهه باید دعا کرد. مریض خیلی هست، مریض ها دردهای بی درمان هی به من تلفن میکنن، نامه مینویسن، از خود ما طلبه ها زیاده، حاجت فراوانه، مخصوصا همه تون دیگه حاجت داری. و به قول اون شاعرم، همه غرق گناهیم یک حسین داری، همه غرق حاجتیم یک حسین داری. و نمیشه مصیبت نخو. بعضی از بزرگان، بعضی از فضلای جلسه به من میگن که مصیبت نخو، اما نمیشه مصیبت نخو. حالا هر کی هر چه میخواد بگه، نمیشه مصیبت نخو. من بارها گفتم، مخصوصا امشب شب آخره تکرار کنم، من قابل نیستم. اینایی که هی مرتب از جبهه و از شهرهای مختلف تلفن میکنن، اینا از شما چیز میخوان، از جوانهای دلپاک چیز میخوان، از این جلسه چیز میخوان، از من نمیخوان، از شما میخوان. و امشب شب آخرم هم امیدواریم که آقا امام زمان یه نظر لطفی هم بکنه، ماه مربوط به امام زمانه و حسینش، عمهش زینب یه نظر لطفی کنه. ما با حاجت برآمده، هم حاجات خودمون هم حاجات دیگران، از این جلسه بیرون بریم. چه مصیبتی براتون بخونه؟ خوبه چون شب آخره مصیبت وداع بخونم. این مصیبت وداع خیلی مصیبت مشکلیه، خیلی. میگه خواب دیدم زهرا اومد حرم، منم رفتم. میگه تا رفتم حرم، زهرا به من فرمودن که برو به علامه مجلسی بگو روزه بخون تا من گریه کنم. یاد از حرم اومدم صحن، دیدم علامه مجلسی منبر درس میگه، رفتم گفتم زهرا میگن مصیبت بخون تا گریه کنی. علامه مجلسی علیه الرحمه فرموده است که برید به زهرا بگید چه مصیبت بخونم گریه کنی. میگه اومدم به زهرا گفتم زهرا جون میگه چه مصیبت بخونم؟ فرمود مصیبت وداع حسین، راستی مصیبت مشکلی. این زن و بچه دیگه پناهی ندارن جز حسین. ابوالفضلشون از دست داد. این دیگه قبل از حسین ابوالفضل آخری. ابی عبدالله هم وقتی که برادرش شهید شد اومد خیام حرم، به جای این که بگد ابوالفضلمو کشتن، رفت عمود خیمه رو کشید، خیمه ابوالفضل افتاد رو خاک. لذا پناهشون، امیدشون، ناامیدشون حسین رو دارن. حسین اومد پشت خیام حرم، داد زد علیکم من السلام، رفتم رفتم خدا حافظ، یعنی این پناه هم میخواد ازتون گرفته شه. همه ریختن اطراف آقا، هر کسی درد و دل داره معلومه دیگه، هر کسی شیرین زبانی داره، هر کسی درد و دل داره. یه کسی میگه آقا ما رو برامون گردون، این ما رو برامون گردون که میدونه نمیشه، این داره درد و دل میکنه، این داره راز و نیاز با امام حسین میکنه. یکی میگه آقا با این دشمن چه کنی، یکی میگه آقا این درنده ها اطراف ما را گرفتن، یکی میگه تشنه می. آقا امام حسین یکی یکی اینها رو امر به صبر کردن، ساکت کردن. در ضمن بحث تاریخ نویس ها مقاتل می نویسن، یه وقت نگاه به زینب کرد، دید زینب داره مثل بید می لرزه. مقاتل نوشتن مثل گنجشکی که در آب افتاده، زمستان از آب بیرون اومده، چجور می لرزه. دید زینبش اینجور داره می لرزه. آقا امام زمان زینبته، عمت زینبه، خیلی دوستش داری. آقا امام زمان تو رو به عمت زینب بیا تو جلسه ما، این شب آخر یه نظر لطفی به ما عنایت کن. آقا امام حسین رو کرد به زینبش، گفت زینبم چرا این حاله، چرا این حاله، تو قافل سالاری، تو این بچه ها رو باید به اسارت ببری، باید سرپرستی کنی، تو کوفه داری، تو شام داری، چیزایی که میدونی زینب مظلومه همه شو میدونه، همه رو میدانه. گفت زینب هم چیزایی که میدونی چرا این حاله. یه جمله گفت مثل روزه خون برای امام حسین، میخواست حسینش گریه کنه. گفت حسینم همه اینها رو میدونم، صبرم میکنم، همه کارهاشم میکنم، اما اگه این بچه ها بهانه بابا از من بگیرن، من جواب این بچه ها رو چی بدم؟ دست ولایت اومد به سینه زینب، دل مطمئن شد، اون لرزش از زینب گرفته شد، نشاطی مثلی که بر زینب حکم فرما شد. حسین فرمود زینبم پیراهن کهنه رو بیا، مثلی که فهمیده میشه این کهنه در اینجا در مقاتل عتیقه. این عتیق دو تا معنا داره، یکی قدیمی یکی کهنه. این پیراهن قدیمی معناشه نه کهنه. پیراهن قدیمی اشاره، مثلی که مقاتل می نویسن زهرای پیراهنی به دست خودش بافته بود، یعنی کفن حسینش زینب بافته بود، زهرا بافته بود، این کفن را داد به خواهرش زینب، گفت زینبم هر وقتی که خدا حافظی می کنه بات این پیراهن رو بش بده. لذا حسین گفت که خواهرم پیراهن کهنه را بیا، پیراهن عتیق قدیمی را، یعنی پیراهن مادرم را بیا. اشاره است به این که زینبم کفنم را بیار. آقا امام زینب مظلوم را پیراهن را عبور دید میلرز، گفت چرا میلرزی عزیزم، چه ده، چرا ناراحتی، چرا مضطربی. مقاتل یه جمله نقل میکنن، انصافا انسان تکون میخوره. یه جمله زینب گفت، گفت برادرم آخه تا حال شده یه خواهری کفن برادرش رو بیاره؟ تا حال شده؟ امر به صبر. دلداری داد. دست ولایت به سینهش آمده، دیگه مطمئن است. گفت بری. همه رو در خیمگاه روانه کرد. زینب مظلومه امر امام رفت. یه وقت شیرین زبان اومد جلو، نمیدونم سکینه یا فاطمه، سکینه بزرگه، نمیدونم اینجور کرده یا نه، یا فاطمه 3 ساله اومد گفت بابا باید کار دارم. گفت بگو. گفت میخوام پیاده شی. حسین پیاده شد. گفت بگو. گفت میخوام بشینی رو خاک برات بگم. امام حسین نشستن رو خاک. گفت بابا جان میخوام تو دامنت بشینم با حرف بزنم. نمیدونم این عزیزانی که جیب همیران دیدی یا نه، تو ماشین نشسته، مادرش این بچه یه سال 2 سالشو هی بش میده میگیره، هی بش میده میگیره. نمیدونم خودتون مسافرت میخواسته بکنی یا نه، این بچه کوچولوتون هی میبویی میبوس. گفت میخوام در دامنت بشینم. گفت بیا بشین. معلوم میشه فاطمه بوده نه سکینه. اومد نشست در دامن بابا. گفت بابا جو یادم نمیره ما می آمدیم به کربلا، خبر قتل مسلم رسید. شما اومدی در میان زنها بچه های مسلم رو خواستی، این بچه ها رو تو دامن نشوندی، دست یتیمی روی سر این بچه ها کشیدی، نوازششون کردی. بابا دلم میخواد اون دستی که روی سر اونها کشیدی روی سر من بکشی، برای این که میدونم یه ساعت دیگه یتیم میشم. اما مثلی که این بچه با گریه میگفت اش میریخ، دیگه حسین به اون چنانی متلاطم شد. حسین جوابش داد عزیزم لا تحرقی قلبی به دمعک. گوهای بچه کوچولو اینقدر به این اشکات دل بابا تا آتش نزن. یعنی بچه گریه کرد، امام حسین گریه کرد و ما خدا رو به این حال این بچه و امام حسین قسم می دهیم که امشب ما را محروم نکند. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به امام زماننا و به وداع الحسین یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما. به عمه‌اش زینب دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. به عمه‌اش زینب صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق خودسازی، توفیق علم با عمل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما.
خدا به حق آقا امام زمان این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به حق زینب مظلومه، به حق آقا امام حسین و بچه اش در اون حالی که بچه درد و دل با آقا می کرد قسم می دهیم رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت مریضهای اسلام، معلولین و مجروحین، دردهای بیدرمان ما، دردهای جامعه ما، شفای عاجل عنایت فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.